بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این سه معنایی است که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه دارند که عرض کردیم این سه معنا ولو در کتب اصولی دیگران به صورت مستقل ذکر نشده، اما در اثناء کلمات نائینی و برخی دیگر از اصولیین آمده. منطقه ایشون به این نحو خیلی منظم و دقیق مطرح میکنن. معنای اول و دوم رو ذکر کردیم، بررسی کردیم، اشکالاتش رو هم عرض کردیم. معنای سومی که میکنن برای قدرت شرعیه، میفرمان قدرت شرعیه به معنای عدم مانع تکوینی و عدم مانع مولوی. قدرت شرعیه در مقابلش که عجزه، عجز یعنی یا مانع تکوینی یا مانع مولوی، اون وقت معنا این می شود که واجبی که مقدور به قدرت شرعی است، یعنی شارع می گوید در صورتی این واجب برای من ملاک داره که مانع تکوینی در کار نباشه، مانعی که شما عملا بخواید انجام بدی شما را عاجز نکنه از انجام، و همچنین یک مانعی از ناحیه خود مولا در کار نباشه. مانع مولوی مثل امر دیگر و تکلیف دیگره، یعنی مجرد وجود یک تکلیف فعلی و منجز دیگر، این میشه مانع مولوی. در معنای دوم قدرت شرعیه رو معنا می کردیم به عدم اشتغال به ضد واجب مساو او اهم. مسئله رو می آوردیم روی اشتغال خارجی، یعنی اگر مکلف به یک ضد مساوی اشتغال پیدا کند، این دیگه قدرت شرعی برای اون واجب نداره. اگه یه واجبی دارای ضدی بود و مکلف اشتغال به این ضد پیدا کرد، این مکلف بر اون تکلیف قدرت شرعی نداره. در معنای دوم مسئله روی اشتغال خارجی مطرحه. قبل اشتغال بحثی نیست، اما در معنای سوم بحث کاری به اشتغال نداره. بگیم آقا معنای قدرت شرعیه این است که مکلف مانعی تکوینن یا تشریعن نداشته باشه. مانع تکوینی که روشنه، این که انسان عاجز باشه، فرض بذارم مریض باشه، قدرت نداره انجام بده. اما مانع تشریعی یعنی وجود یک تکلیف فعلی منجز از ناحیه مولا، این می شود مانع تشریعی. خب حالا اگر دو واجب داشته باشیم، یک واجب مشروط به قدرت عقلیه است، یک واجب مشروط به قدرت شرعیه به این معنا باشه. خب اینجا روشنه که این واجبی که مشروط به قدرت عقلیه است ترجیح داره بر این قدرت شرعیه به معنای سوم، و دلیلش هم همینیست که عرض کردی. برای اینکه در اینجا این واجب مشروط به قدرت عقلی فعلیست و منجزه، چون فعلی و منجزه اون واجب مشروط به قدرت شرعی رو گفتیم باید مانع تشریعی نداشته باشه. الان مانع تشریعی داره، خود این مقدور به قدرت عقلیه مانع اون مولویون، خود تکلیفش، نه عمل خارجیش، نه اشتغال به او، خود نفس تکلیف مقدور به قدرت عقلیه مانع اون مولویون از اون تکلیفی که مقدور به قدرت شرعی است. خب پس روشنه که این مقدم میشه. ایشون اشاره میکنن میفرمان ما قبلا وقتی اقسام ورود رو بیان کردیم گفتیم ورود الا اقسام خمسه، در قسم دوم گفتیم که گاهی اوقات دلیل وارد به نفس فعلیت ورود پیدا می کند بر دلیل مورود، اونجا آمدن این اقسام خمسه رو اینطور مطرح کردن، می گوین دلیل وارد که بر دلیل مورود مقدمه، گاهی اوقات به نفس جعل مقدمه، یعنی به نفس انشاء. این یک. گاهی اوقات دلیل وارد به نفس فعلیت مقدمه، این دو. گاهی اوقات به وصوله الی المکلف مقدمه، این سه. گاهی به تنجز، این چهار. اما قسم پنجم که دیگه قسم شایع و معروفه این است که به سبب انتصال میاد موضوع دلیل مورود را حقیقتا از بین میبره. در بحث از اقسام ورود، خب ما در ورود چی میگیم؟ تعریف دلیل وارد چیه؟ وارد اونیست که میاد موضوع دلیل دیگر را حقیقتا از بین میبره. رفع حقیقیه، ولو منشأ این رفع حقیقی چیه؟ تعبده. یعنی باید دلیلی از ناحیه شارع بیاد تا موضوع دلیل دیگر را حقیقتا از بین ببره. اون وقت میفرمایند گاهی اوقات موضوع دلیل دیگر به صرف انشاء اون از بین میره، گاهی با فعلیت، گاهی با وصول، گاهی با تنجز، گاهی هم با امتصال. حالا اونی که از این اقسام خمسه اینجا الان مورد نظر هست همین قسم دومه. یعنی اگر یک دلیل و یک تکلیفی فعلیت داشته باشه، حالا تو عبارات تغییرات ایشون تنجز هم کنارش آوردن، ولی مراد ایشون همون فعلیته. اگر یک دلیلی فعلیت داشت این مانع مولوی می شود از دلیل دیگر، و در نتیجه نسبت به تکلیف دیگر قدرت شرعی نیست، چون داریم معنا میکنیم، میگیم قدرت شرعی یعنی عدم عجز تکوینی به علاوه عدم عجز مولوی. مجرد اینکه یک تکلیف مولوی دیگر فعلی باشد، ما نسبت به این تکلیف میشیم عاجز، پس ورود پیدا میکنه به وسیله و از راه فعلیتش موضوع دلیل دیگر را از بین میبرد. این دلیلی که مشروط به قدرت شرعی است، وقتی میگیم عدم عجز مولوی یعنی نبود یک تکلیف فعلی، میگیم هذا واجبون، در صورتی که در مقابل این یک تکلیف فعلی نباشد. الان مقدور به قدرت عقلیه تکلیفون فعلیون، پس ما تکلیف فعلی داریم، پس موضوع دلیل دیگه از بین میره، پس مقدور به قدرت عقلیه به نفس فعلیت ورود پیدا میکند بر دلیلی که مشروط به قدرت شرعیه به این معنای سومه، لذا مقدم بر او میشه. پس فرق بین معنای سوم و دوم ملاحظه فرمودید. در معنای دوم باید اشتغال به اون تکلیف بیاد تا موضوع مقدور به قدرت شرعی از بین بره. چرا؟ چون من قدرت شرعی به معنای دوم معناش عدم چی بود؟ اشتغال به ضد واجب. پس چه زمانی این موضوع از بین میره؟ وقتی شما اشتغال به ضد پیدا کنید. تو مادامی که اشتغال پیدا نکردی، اینجا موضوع هنوز باقیه. اما در این معنای سوم میگیم قدرت شرعیه یعنی عدم وجود یک تکلیف فعلی مولوی. الان فرض این است که این تکلیفی که مقدور به قدرت عقلیه است، مشروط به قدرت عقلیه فقط هست، تکلیفون فعلیون، پس به نفس وجود این تکلیف فعلی موضوع اون تکلیف دیگر از بین میره. چی فرمودید؟ بله بله، یعنی نه، یعنی در معنای دوم ورود به معنای پنجم و قسم پنجمه که با امتثال موضوع از بین میره. بفرمایید. خیلی خوب. بله. خب مثال ها مختلفه. یعنی ایشون میخوان بگن، آقای صدر میخوان میفرمان که ما بعضی از مقدور به قدرت های شرعی داریم که به معنای عدم اشتغال فقط. نمیشه که امر باشه که. امر هست، درسته. ولی با قرائن فهمیدیم که این قدرت شرعیه به معنای دوم داره. یعنی مجرد وجود امر موضوع او رو از بین نمیبره. باید امتثال بشه. داره خیلی خوب هم داره. نه فرض نیست که، حالا ببینید، فرض نیست که از قرائن، ببینید دیروز هم عرض کردم ایشون میخوان بگن هر سه موجود در امثله فقهی است. بله هر سه رو در یک مثال که نمیخواد ایشون بگه، هر سه در امثله، یعنی هر کدوم مثال خاص خودشو داره. حالا ببینید مثلا در همین ازاله و صلاح میتونیم چند جور فرض کنیم. اون حالا باید این قرائن خارجی چی میگه. یه فرض این است که بیایم بگیم آقا صلات، یه فرض این است که بیایم بگیم آقا صلات مشروط است به عدم اشتغال به ذهن. همین بفرمایید از کجا میاری؟ این باید اون سراغ قرائن خارجی. این یک. یا بیایم بگیم آقا صلات مشروط است به عدم وجود تکلیف دیگر. اینا رو باید از قرائن خارجی پیدا بکنیم و الا در این صلات و ازاله نمیایم بگیم آقا هم مشروط به عدم اشتغاله هم مشروط به عدم امره. خب قرائن خارجی یک جو معین میکنه. نه، به کمک قرائن خارجی میفهمیم این صلات معنای دوم قدرت شرعی رو دارد یا معنای سوم رو دارد. ولا ازاله که مسلم وجود داره، اما این که صلات که الان فرض کردیم مقدور به قدرت شرعیت کدام معنا رو داره؟ معنای اول رو داره، معنای دوم رو داره، یا معنای سوم از قدرت شرعیه؟ این رو باید با قرائن به دست بیاره. ولی خب همین در معنای سوم، در معنای سوم اینجا بالاتر از معنای دومه. میگم آقا نفس وجود تکلیف در موضوع اون قدرت شرعیه عرض شده. میگم مقدوره به قدرت شرعیه چیه؟ میگم آقا اونجایی که تکلیفی برخلاف نباشه. خب اینجا یه مرتبه قبل از امتثاله، یعنی نفس وجود یک تکلیف فعلی بیاد موضوع این رو از بین میبره. چرا خارجه؟
چرا در تضاهم باید معنی از جانب مطلق باشه؟ اینجا وقتی مولا میگوید ما این تکلیف ما در صورت و شما جبست ما امر دیگری نکنیم.
نه، ببین مال از جهت مکلف فرض است که مکلف قدرت بر هر دو رو نداره. اگه داشت که هر دو رو انجام میداد. منتها الان دو تا تکلیف داره، یکی مقدور به قدرت عقلی است، دیگری مقدور به قدرت شرعی. ما میخواییم بگیم آقا اگر در باب تضاهم دو طرف این چنین بود، یعنی مشهور آقایون میخواییم بگن مقدور به قدرت عقلیه بر مقدور به قدرت شرعی مقدمه، اون وقت ببینیم این آقایون یعنی مثل مرحوم آقای صدر و مرحوم نائینی و اینها باید بیان برای ما اثبات کنن این عدم اشتغال به ضد واجب در ملاک دخالت داره. این عدم وجود یک تکلیف دیگر در ملاک این دخالت داره. اینا رو باید بیان برای ما اثبات بکنن که ما عرض کردیم اثبات این بسیار مشکله یا قابل اثبات نیست. ولی حالا داریم روی مشی خود اینها پیش میاییم، یعنی عرض کردم ذهن شریفتون رو ما اینکه حالا داریم باز این مباحث رو هم دنبال میکنیم توی این بحث مهمی خود آقای صدر میفرمان برای این امثله زیادی ما داریم. ما باید این رو بحث کنیم و نتیجه که در آخر میخواییم بگیریم اولا ما چیزی به نام قدرت شرعیه در اصول و در فقه داریم یا نداریم. اگر ما به این نتیجه برسیم که آقا نه ما چیزی به نام قدرت شرعی اصلا نداریم، آقایونی که آمدن قدرت شرعی رو برای ما درست کردن بعدم میارن در باب مرجعات باب تضاهم میگن مقدور به قدرت عقلی و مقدور به قدرت شرعی مقدمه، اصلا موضوع نداره که حالا بخواییم به همین نتیجه برسیم. اگر کسی قدرت شرعی رو قبول کرد باز این ممکنه بگه آقا یک نوع قدرت شرعی بیشتر نداریم، مثلا نوع دومه، یا بگه فقط نوع دوم و سومه. یعنی اینطور نیست یک اصولی حتما این دیگه از عرضیت که اصول مسلمه باشه که آقا ما قدرت شرعی داریم سه تا معنا هم دارد، این رو دیگه باید مسلم فرض کنیم و وجودش رو بپذیریم. نه، ممکنه کسی بیاد یا ما از این سه تا معنا یه معناشو بیشتر نداریم، هیچ کدوم رو نداریم، یا دو تا رو داریم یا سه تا رو داریم. لذا خوب ذهنتون رو متمرکز بفرمایید، ما بحث رو دنبال بکنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. ایشون این معنی دوم بیشتر مطرح کرده، میدونم، ولی قبلا که ما کلمات ایشون رو ذکر کردیم، ایشون اصلا معنی سوم به معنی اول رو مطرح نکرده، معنی دوم مطرح کرده. و تشریعی رو نه، همزمان لزوم نداره. بله، ممکنه الان قدرت تکوینی داره، خیلی خوب. نه، در معنای سوم میگیم اگر کسی، نه به عنوان جزء الله، نه به عنوان جزء الله نیست، اجازه فرمایید دارم بگم. ببینید عبارت ایشون اینه: القدرت المسابقه لعدم المانع تکوینی و عدم المانع المولوی شرعی. و حالا فرض ما اینه، الان مانع تکوینی نیست، مانع مولوی هست، قدرت شرعی نداره. الان نگیم نباید، الان قدرت شرعی نداره، یعنی در جایی که ازده فرمایید، در جایی که قدرت تکوینی دارد اما مانع مولوی داره، این یکی. یا بالعکس در جایی که مانع مولوی ندارد اما قدرت تکوینی هم نداره، نیستی که؟ بله، خب بله، در این صورتش برمیگرده معنی اول، اشکال نداره، لغو نیست. چون اون صورتش، صورتی که قدرت تکوینی داره اما عاجز از مولویان، این همین، این اصلا صورت سوم در همین جاست که این قدرت تکوینی دارد بر انجام عمل اما مانع مولوی داره. حالا مراد اینه، مراد اینه، اجازه بفرم. بله، چرا؟ اینا قدرت برای امتصال هر دو رو نداره، قدرت برای امتصال هر دو رو نداره. نه، هر کدوم فی نفسه فعلیه، منتها دیگری وقتی نظر میکنیم به اینکه این تکلیف فعلی مقدور به قدرت عقلی وجود دارد، میاد موضوعش رو از بین میبره، الا تضاهم بدنی هست. چی؟ نه، نیست. چرا؟ تضاهم بدوی هست. ببینید، مثل تعارض که ما میگیم تعارض بدوی و تعارض مستقر، در اینجا بدون تضاهمه. یعنی میگیم آقا دو تا تکلیف مکلف قدرت برای امتصال هر دو رو نداره، منتها تا توجه میکنیم به اینکه یکیش مشروط به قدرت شرعیه به معنای سومه، میگم خب آقا روی معنای سوم مقدور به قدرت عقلی به نفس فعلیتش ورود بر این پیدا میکنه، موضوعش رو از بین میبره. کما که شما در خود موارد ورود میگید تعارض بدوی هست، بدوی هست، نه خود مقام جلشه، تعارض بدوی هست، اما میگیم بابا وقتی میفهمیم این ورود بر او داره، تعارضش از بین میره. ایشون از فرمایشاتش استفاده میشه بین معنای سوم و معنای دوم دو تا فرق وجود داره. یک فرق همین است که عرض کردیم، یعنی در عرض میکنم که معنای دوم بحث امتثال و اشتغال مطرحه، در معنای سوم خود تکلیف مطرحه، فعلیت تکلیف مطرحه. بعد میفرمایند فرق دوم اینه، در معنای دوم که ما مشروط به قدرت عقلیگرا ترجیح میدیم بر مشروط به قدرت شرعیه، روی قانون ترتبه. اما این معنای سوم نیازی مسئله ترتب نداره. حالا ببینید، ایشون یه دلیلی میاد برای این مطلب ذکر میکنه که به نظر من نیاز نبود به اینکه این دلیل ذکر بشه. موضوع ترتب اشتغال و عدم اشتغاله. اصلا موضوع ترتب اینه، شما کجا امر ترتبی درست میکنی؟ جایی که مکلف اصلاً به هیچ کدام یک از دو تکلیف اشتغال پیدا نکنه، ترتب معنا نداره. نه تکلیف مهم، نه تکلیف اهم، اگه هیچ کدوم انجام نداره. فرض کنید ازاله و صلات، نه نماز خون، نه ازاله نجاست کرد، اینجا ترتب معنا نداره اصلا. ترتب کجاست؟ ترتب اونجاییست که ما بیاییم بگیم که آقا اونی که بر تو فعلیت دارد تکلیف اهم است، اما اگر این تکلیف اهم را مشغول نشی و امتثال نکنی، ثم بروی تکلیف مهم را امتثال کنی، ما امتثال مهم را از راه امر ترتبی درست کنیم. یعنی بگیم آقا شارع میگوید که امر به مهم فعلیون فی فرض عدم الاشتغال بالاهم و الاشتغال بالمهم، و الا اگر یک کسی هیچ کدوم مشغول نشه امتثال نکنه، ترتب معنا نداره. پس موضوع ترتب اصلا جاییست که پای اشتغال، پای امتثال در کاره. ما در معنای دوم چون مسئله اشتغال و امتثال مطرح کردیم، پس مرتبط به بحث ترتب میشه. در معنای سوم چون مسئله اشتغال رو مطرح نکردیم، مثلا میگیم آقا اون تکلیف مقدور به قدرت عقلیه به نفس فعلیت مقدم میشود بر مشروط به قدرت شرعیه، کاری به امتثال نداره، لذا اصلا ربطی به مسئله ترتب نداره. باز به بیان دیگر، اگر کسی قائل به امتناع ترتب شد، باز این معنای سوم مشکلی نداره. اما اگر کسی قائل به امتناع و ممتنع بودن ترتب بشه، معنای دوم مشکل پیدا میکنه. منتهی فرمایید، این عرض کردم یه بیان روان برای فرق دیگر بین معنای سوم و معنای دوم. منتهی ایشون میان میفرمایند که اون دلیلی که قائل به امتناع ترتب میاره به میدان برای اینکه بگه ترتب ممتنعه، اون دلیل در معنای سوم جریان نداره. قائل به امتناع ترتب میگه آقا اگر مکلف هیچ کدام را انجام ندهد، نه اهم را نه مهم را، اگه انجام نداد، لازمش نیست که مولا در زمان واحد تکلیف به ضدین کند و هازا محالون، جمع بین ضدین میشه. میفرمان این دلیل که دلیل قائل به امتناع ترتب میاره، رو معنای سوم معنا نداره. برای اینکه رو معنای سوم جمع بین ضدین نیست، رو معنای سوم اونی که فعلیت داره فقط کدامه؟ مقدور، تکلیفی است که مقدور به قدرت عقلیه است. با فعلیت او اصلا تکلیف مشروط به قدرت شرعی فعلیت نداره. باز همین که در ذهن شریف شما بوده تضاهم بدوی بوده، بدون خیال کردیم هر دو فعلیه، اما وقتی دقت میکنیم ببینیم یکیش فعلیت داره دیگریش فعلیت نداره. همین بیان رو در اینجا عرض میکنم، ذکر میکنم. خب اینجا معنای سوم آقایون تمام میشه، معنای سوم تمام میشه. خب ببینید، ما در معنای اول بهشون اشکال کردیم، در معنای دوم اشکال کردیم، این معنای سوم به نظر ما اشکالی بهش وارد نیست، منتها در مقام اثبات که یک تکلیفی مشروط به قدرت شرعیه به معنای سوم باشه، به طوری که بگیم نفس وجود تکلیف دیگر ملاک این رو از بین میبره، این واقعا اثباتش مشکله. ما اجازه فرمایید ما بگیم نفس وجود یه تکلیف، شعاره اومده یه تکلیفی کرده به نام صلاح، مثلا بیایم بگیم نفس تکلیف به ازال فعلیتش ملاک این رو از بین میبره، این اثبات از جهت مقام اثبات بسیار مشکله. حالا بعد از این مرحوم آیست دو تا فرض دیگر رو مطرح میکنن. یک، اگر دو تا تکلیف داشته باشیم هر دو مشروط به قدرت شرعی باشن، تا حالا فرض ما این بود که یکی مشروط به قدرت عقلی، دیگری مشروط به قدرت شرعی. حالا اگر دو تا تکلیف داشته باشیم هر دو مشروط به قدرت شرعی، اما یکی مشروط به قدرت شرعی به معنای دوم، یعنی شارع میگه من ملاک این رو در فرضی میارم که شما اشتغال به ضد این نداشته باشید، تکلیف دوم مشروط به قدرت شرعی به معنای سومه. خوب در ذهن شریفتون تصویر کنید، فرض اینه دو تا تکلیف داریم متزاهمان، هر دو مشروط به قدرت شرعی هست، اما مشروط به قدرت شرعی معنای اولی مشروط به قدرت شرعی معنای دومه، دومی مشروط به قدرت شرعی معنای سومه. ایشون میفرماید خب روشنه در اینجا اونی که مشروط به قدرت شرعی معنای دومه روشن دارد بر اونی که مشروط به قدرت شرعی معنای سومه. چرا؟ برای که فعلیت داره. در معنای سوم میگیم آقا تا یک تکلیف فعلی وجود داشته باشه او دیگه از بین میره. حالا این تعبیر رو من دارم، در کلمات آیست نیست، اون تکلیف فعلی میخواد مشروط به قدرت عقلی باشه، میخواد مشروط به قدرت شرعی معنای اول باشه، معنای دوم باشه، بالاخره فعلیه. و ما الان اثبات کردیم هر جا یک تکلیفی مشروط به قدرت شرعی معنای سوم بود، وجود یک تکلیف در مقابل او موضوع او را از بین میبرد، میخواد اون تکلیف مشروط به قدرت عقلی باشد یا مشروط به قدرت شرعی معنای دوم باشد. این مطلب واضح. بعد منتها عرض کردن باز اینجا، حالا نمیدونم این از عرض میشود که مقرری رو ذکر کرده یا این روشنه دیگه، اینجا نیازی به بیانی اضافه بر این نداره. اصلا اگر ایشون این فرض رو هم مطرح نکرده بود از اون بیان قبلی مسئله روشن میشد، منتها ایشون مقرر در اینجا میگوید کما برهن علی فی ذیل القسم الرابع من اقسام الورود من الجانبین. حالا عرض بکنم برای شما، آیست قدس سر رو اول میان تعریف ورود رو ذکر میکنن، یک، بعد اقسام ورود رو ذکر میکنن، همین اقسام خمسه که عرض کردیم و اشاره کردیم، این دو، بعد میان ورود من احد الجانبین رو ذکر میکنن، این سه، بعد در مرحله چهارم میان ورود من الجانبین رو ذکر میکنن. ایشون تصویر میکنن دو تا دلیل در شریعت داشته باشیم، این دو تا دلیل هر کدام بر دیگری ورود داشته باشه، که اینم از نوآوری های ایشونه تو کلمات دیگران اون چه که وجود دارد ورود من عهد الجانبینه، نه ورود من الجانبین باشه. ایشون میان چهار صورت رو تصویر میکنن از ورود من الجانبین. یک صورتش رو میگوین معقول نیست، استحاله دارد، اما سه صورت دیگر رو میگن معقوله و استحاله نداره. اون وقت اینجا مقرر محترم آوردن که کما برهن علی فی ذیل القسم الرابع من اقسام الورود من الجانبین. بود اونجا؟ خیلی بود، درسته مفرد. من الان یادم افتاد کلمات ایشون هم بود. آقای سعد قدس سر رو بعضی از مبانی مهم میشون از صاحب منتقا گرفتن، جاهای زیادی رو من، جاهای رو متعدد رو من در اصول دیدم که اصل مبنا مربوط به صاحب منتقا علیه رحمت، بعد ایشون رو پروروندند و بیشتر آور توضیح داره. خب حالا ببینید، عرض کردم اولا نیاز به این که احاله بدن به بحث ورود من جانبه نیست اینجا. اولا در اینجا ورود من جانبه ما نداریم، ورود من عهد جانبه این داریم. مشروطه به قدرت شرعیه به معنای دوم مقدم است بر مشروط به قدرت شرعیه به معنای سوم. چرا؟ ورود من عهد جانبینه به نفس فعلیت اون تکلیف مشروط به قدرت عقلی، این موضوع مشروط به قدرت شرعی از بین میره. حالا ما یک توضیح مختصری راجع به اون قسم رابعی که ایشون فرموده و اصلا عبارت ایشون رو هم ذکر باید بکنیم، ببینیم چی ایشون اونجا ذکر کرده و بعد از اینکه اون رو ذکر کردیم اون وقت توضیح بدیم و یه فرض دیگه هم رو انشاءالله عرض میکنیم. و این عجب رضوان الله تعالی علیه و همه آقایی فاتحه‌ای برای همه شهدای روحانیت، خصوصا برای این شهید بزرگوار، برای همه مراجع بزرگ در گذشته در تاریخ شیعه و خصوصا این مرجع بزرگوار، که فاتحه رو قرائت کنیم و صلی الله علیه و سلم.